أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية تعقيبات نماز عصر، إن فقرات رو به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار،
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب ما به مناسبت اینکه نزدیک پایان ماه مبارک رمضان داریم میشیم، در این روزهای باقی مونده بعضی از مسائل مربوط به فطریه و بعضی از مسائل مرتبط با رؤیت ماه رو عرض میکنیم، گرچه در سالهای گذشته هم در همین موقعیت یه عرایزی رو داشتیم، منتها بعضی از مسائل هست که فصلی چون هست افراد در اون فصل خاص بهش توجه میکنن، بعد به قدری گرفتار فراموشی میشن. اینه که تکرارش خالی از فایده نیست، غیر از مثلا مسائلی مثل نماز و وضو و غسلی که افراد به صورت دائمی باهاش مواجه هستن. وجه تکرار در این موارد همین نکته ایست که عرض کردیم. خب اگر کسی پنج خصوصیت داشته باشه براش واجبه در پایان ماه رمضان، اون زمانی که هلال ماه شوال رؤیت میشه، فطریه بده، یعنی زکات فطره از برای خودش و افرادی که تحت تکفلش هستند، نانخورش به حساب میان. اون پنج خصوصیت، یک خصوصیتش الان در عموم افراد هست، لذا ازش عبور بکنیم و اون شرط حر رو آزاد بودنه. الان دیگه یا بنده و عبد وجود نداره یا ما از مصادیق اونیستیم. چهار خصوصیت دیگه ایک این که عاقل باشه، نه به معنی اینکه سفیه نباشه، بلکه به این معنی که دیوانه نباشه، که خب به لطف خدا در حق ما هست این معنا. اگر کسی در برهه‌ای که هلال ماه شوال رؤیت میشه از حالت عقل بیرون رفته باشه، در این صورت بر او واجب نیست زکات فطره. همینطور شرط بعدی اینه که هوشیار هم باشه. اگر کسی قبل از غروب ماه رمضان، آخرین روز ماه رمضان، این شخص از حالت هوشیاری بیرون بره، حالا یا به خاطر عمل جراحی یا به خاطر حادثه دیگری، مثلا ضربه مغزی خورده، تصادفی کرده، یه مثلا 3 ساعتی رفته توی حالت کما، بعد در اومد از این حالت، تو این فاصله هم ماه رمضان به پایان رسیده، ماه شوال رؤیت شده، بر این شخص هم واجب نیست زکات فطر بده. و شرط بعدی این است که فقیر نباشه. فقر هر جا توی مسائل شرعی در باب زکات، در باب خمس، تو رد مظالم، تو کفارات، هر جا صحبت از فقیر میکنند، منظور این فقیر عادی که ما میگیم که طرف وضعش خرابه لزومن نیست. فقیر یه تعریفی داره تو فقه، با اون تعریف باید تو موارد مختلف انسان به تکلیفش عمل کنه. فقیر کسیه که مخارج مورد نیازش در حد شأنی که برای او هست، این مخارج رو برای یک سال نه الان داره نه کسب و کار و پیشه او میتونه این مقدار رو تأمین بکنه. تنبلی هم نمی کنه، اگه بیکار باشه کسی بهش فقیر گفته نمیشه. اگر کار داره ولی به اندازه کافی جدیت نمی کنه، این عرفاً میگن این تنبلی میکنه، بازم این فرد احکام فقیر برش بار نیست. اما ای کسیه که کار پیدا نمی کنه، دنبال کار هست کار پیدا نمی کنه، یا کار پیدا می کنه ولی اون کار با آبروی او در تضاد و سازگار نیست، یا کار پیدا کرده ولی اون کار درآمدش به اندازه ای نیست که این شخص رو در حد نیازش تأمین کنه. اگر این چنین کسی باشه، یک مال دیگه هم نداشته باشه که اون مال بتونه خرج یک سالش رو بده، این شخص شرعاً فقیره. میخواد این مورد رو تو جامعه اسمشو بذارن فقیر، میخواد نذارن. مثلا اگر یک کسی کارگر ساختمانیه، کار داره، توان جسمی هم داره و خلاف شأنش هم نیست که کارگری ساختمان رو انجام بده، و به اندازه ای هم داره که میگیره خودش و افراد تحت تکفلش در حد شأنشون، نه در حد توقعشون، در حد شأنشون تأمینن. عرفاً میگن اینا امروز کسری ندارن، فردا کسری ندارن، ولی روزمزد این فرد که تو جامعه ما به عنوان یه آدم خیلی بدبخت ازش نام برده میشه و فقیر، از نظر شرعی فقیر نیست. به این شخص نمیشه زکات داد، اگه سید باشه نمیشه سهم صادات داد و هاکذا. باید او تو کار مثلا پیدا نکرده باشه، یا کارش درآمدش به اندازه مخارجش نباشه. همینطور اگر کسی که الان هستن، این کسانی که از روستا به شهر مهاجرت میکنن، اینا این مسئله رو دارند بعضیاشون، که این افراد تو روستاشون یه قطع زمینی دارن ولی فعلا اون قطع زمین مونده، یعنی چون مثلا روستاشون آب کافی نداره، کشاورزی نمیتونن بکنن، اونا مهاجرت کردن اومدن اینجا. اگر اون زمین رو الان با وضعیت فعلی بفروشه، میتونه این شخص باهاش یک سال زندگی بکنه، یا به اضافه درآمدی که الان داره میتونه زندگی بکنه. اگر این چنین بشه، این فرد فقیر نیست. لذا گاهی ما به اون فقیر معرفی میکنن، یعنی خیلی ناجوره. گهگاه میپرسیم که این تو روستا، مثلا اگه اهل روستا اونجا چیزی داره یا نداره، و اگه داشته باشه اون وقت دیگه به سهم سادات یا رد مظالم یا مثلا بحث فطریه تعلق نمیگیره. این فرد اگرچه الان نداره ولی میتونه اونجا رو بفروشه، مگر اینکه اونجا براش قابل فروش نباشه. توجه کردید؟ اونجا الان کسی نیست بخره، قیمت داره ولی مشتری نداره. در چنین فرض اون وقت میگن این فرد فقیر هست. خب این مسئله چون یه خود ادامه داره، بماند بقیهش تا فردا در فرض حیات و توفیق انشالله. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب نقل شده از زید بن علی بن الحسین رضوان الله علیه فرزند امام سجاد علیه السلام که ایشون گفت که پدرم امام سجاد علیه السلام شب 27 ماه مبارک رمضان این دعای سه جمله ای رو مکرر از سر شب تا صبح به درگاه خدای متعال عرضه می داشت. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الخرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. ترجمه ابتدائیش چیه؟ خدایا روزی کن مرا که نسبت به دارالغرور یعنی سرای فریب، اونجا که آدم ها فریب میخورن که دنیاست، نسبت به سرای فریب حالت تجافی داشته باشم، یعنی من فاصله گرفته باشم و مراد فاصله قلب اینجا، ازش تعبیر پهلو توهی کردن میگن، ولی پهلو تویی کردن کنایه است از فاصله گرفتن. ولی انابت الى دار الخلود، روزی کن که من به سرای جاودان دار الخلود انابه کنم، یعنی باز بگردم به اونجا، بچرخم به اون سمت. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، آمادگی روزی کن برای من آمادگی برای مرگ را پیش از آن که فرصت از دست بره، پیش از آن که فوت بشه این موقعیت. خب قبل از اینکه عبارات رو یه قدری در اطرافش صحبت بکنم، این نکته رو عرض بکنم که باز مناسبت با زمان هم داره و اون مناسبت با زمانش اینه که امشب که شب 27 ماه رمضان هست، سالگرد فوت یکی از علمای شیعه است که پس از خودش بر همه شیعیانی که آمده اند فرد ذی حقیه و حق بزرگی هم داره و اون بزرگوار علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه. ایشون فوتش 27 ماه رمضان، یعنی امشب سالگرد وفات این بزرگوارم هست. ایشون که خب معلومه که مجموعه زندگیش به مورد تأیید و یه جور مورد حمایت معنوی بوده، ولی افراد به صورت عادی حتی اگر دارای استعدادهای خیلی زیادی هم باشند از نظر هوش و حافظه و نه، ولی امور کسی اینجوری کنار هم دیگه جور بشه شکل عادی نداره. شما اگر پیدا کردید در علمای معاصر، جسارت نمی کنم بهشون، خود من ولی جز علما نیستم، من هیچ، شما اگه در علمای معاصر پیدا کردین کسی رو که آثار علامه مجلسی رو فقط یک بار خونده باشه، نه بخواد چیز کرده باشه، فقط یک بار خونده باشه، به من بفرمایید تا من عرض و عزتون برم دست او رو و پاشو ببوسم. یادمه که مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان از دنیا رفته بود، برای ایشون یه بزرگداشتی گرفتن، جزو عجایب امور ایشون گفتن ایشون در طول عمرش دو بار بهار الانوار مجلسی رو از ابتدا تا انتها خونده، من ضمن این که تجلیل کردم در ذهنم از علامه طباطبایی، دلم خیلی سوخت به حال مجلسی که مجلسی نوشته کتاب رو، ولی نوشتن غیر خوندنه، نوشته کتاب رو کسی خیلی بهش توجه نمی کنه. ای تو بین امروزی های ما که اصلا مجلسی و بهار الانوار که با اونقدر بد جلوه داده شده، اونم از سر جهل، البته یه عده مغرض بودن که این کار رو کردن، که الان در بین دانشگاهی های ما مجلسی به عنوان جوک ببخشید تلقی میشه خیلی وقتا، در حالی که فرد خیلی محققیه، آدمی که آدمایی که آشنا باشن با بحث‌های علمی میفهمن که واقعا فرد فحل و خیلی قویی است تو جهات مختلف. بهار 110 جلد مال اوست، کل کتاب کافی رو شرح کرده که چاپ شده 26 جلده به نام مرآت العقول. من لا یحضر الفقیه رو شرح کرده 17 جلد به نام ملاذ الاخیار. کتاب های دیگه داره، فارسی هم کتاب داره، عربی هم داره. تو همین اصفهان هم زندگی میکرده، عمرش هم خیلی طولانی نبوده، 73 سال عمر کرده. فکر کنیم مثلا یه عمر 150 ساله ای داشته، نه اینجوری نبوده. و یه فردی بوده که از نظر اجتماعی هم مورد توجه بوده. شاگردش مرحوم سید نعمت الله جزائری میگه خیلی مردم اصفهان دوست داشتن که عقد بچه هاشون رو ایشون بخونه. از ایشون که وقت میخواستن، چون فرصت نداشت، برای 4 ماه بعد وقت میداد. یعنی اینجور کارا رو هم انجام میداده. ضمناً تدبیرهای او بود که حکومت شاه سلطان حسین صفوی سرپا مونده بود و ایران محفوظ مونده بود از هجوم افغانها، با اینکه تهدید میشد ایران. تا وقتی ایشون زنده بود اتفاقی نیفتاد. وقتی ایشون فوت کرد، یه کسی نبود راهنمایی کنه شاه سلطان حسین صفوی رو. ضمن اینکه ایشون آخوند درباری نبود، یعنی جوری رفتار میکرد که جز دستگاه به حساب نیاد. در این حال شخصیتش جوری بود که حرفش برش داشت رو اونها. بعد از ایشون کسی نبود راهنمایی کنه، به فاصله اندکی حمله افغان‌ها شروع و بساط حکومت صفویه به هم ریخت. تا مدت‌ها هم ایران پر از آشوب بود، تا سال‌ها حکومت زندیه که آمدند و ارزم بزرگون بعد از او افشار، نادرشاه افشار اومد و بعد هم حتی بله قاجاری ها اومدن. تا مدت ها ایران، حتی پس از اومدن آقا محمد خان قاجار، ایران آشوب بود. این تدبیرهای مجلسی بود که ایران رو حفظ کرد. و اون وقت هم ایران بیش از این وسعت داشت، طرف های هرات و افغانستان بود، طرف های آذربایجان شوروی بود، از این طرف تا بحرین بود، تا خیلی برز گسترده بود. تدبیرها چجور بود؟ خب یه فرد فوق العاده بوده مرحوم مجلسی. و از نظر دینی و اعتقادی فردیه که واقعا ذی حق است بر شیعه، واقعا ذی حق بر شیعه، با این تألیفاتی که کرده، به خصوص تألیفات، بزرگترین تألیف او کتاب بهار الانوار. خب ایشون، حالا من اینقدر درباره صحبت کردم، بیشترم میشه صحبت کنیم، ولی شما روح مطهر اون بزرگوار رو با یه صلواتی مهمان کنید. بله من الان یادم افتاد اینو بگم. بله اولی باری که من داشتم میرفتم اصفهان، با یه جمعی داشتیم میرفتیم، راننده اتوبوسی که داشتیم باش میرفتیم نمازخون نبود، مثل خیلی راننده اتوبوسای دیگه. این فهمید که ما میخوایم بریم اصفهان، میخوایم بریم سر قبر مرحوم علامه مجلسی. لهجه اصفهانی هم داشت، حالا من بلد نیستم تقلید کنم، ولی لهجه شیرین اصفهانی به ما گفت که یادتون باشه که اولین بار که میرین سر قبر مجلسی هر حاجتی بخوان خدا بهتون میده، حالا خودش نماز نمیخون توجه کردیم، ولی این تو ذهنش بود و او به ما اینو بود. البته من از قبل شنیده بودم این رو. و عرض به حضورتون که ما رفتیم و دعای کردیم خدا به برکت علامه مجلسی عنایت بزرگی به ما در مورد اون حاجت کرد. و هر صورت این بزرگواری همچین موقعیتی هم داره از این جهت. ایشون مرحوم علامه مجلسی یک کتاب داره به فارسی نوشته، فارسیش هم حتی برای روزگار ما قابل فهم، منتها روزگار ما مردم یا کتاب نمیخونن یا یه ترویج خوندن کتاب میشه رمان و قصه و نمیدونم دریوری و چرت و پرت میخونن خیلی ها، ولی لذا بهتره که همون ترویج کتابخونی صورت نگیره. اصلا این که ما بگیم کتاب مردم کتاب خون میشن تا چی میخونن او مهمه، آدم کتاب نخونه بهتره دیگه کتاب بد بخونه. این کتاب ها رو خیلی کسی نمیخونه، ولی از جمله کتاب هایی که مرحوم مجلسی داره و اگر کسی این کتاب رو داشته باشه هر بار که وقت بکنه به صورت استخاره ای کتاب رو باز کنه یه جاشو بخونه یه چیزی گیرش میاد، توجه کنی؟ یعنی مطالبش اگرچه پیوسته است ولی شما هر برشی بهش هر جاش بزنی ازش برداری مفید فایده است. اون کتاب اسمش عین الحیات، فارسی هم است، چاپای متعددی هم داره، من تو دفتر دارم یه چاپی از او رو که گاهی که فرصت میکنم نگاه میکنم واقعا بهره میبرم. بعضی از جاهاش هم چند بار خوندم، بار بعدی هم که میخونم باز احساس میکنم مطلب نو و جدید و جالبه. اصلا این کتاب شرح یک روایتی است که ایشون گفته من این کتاب برای فارسی زبان ها می نویسم چون خیلی منفعت داره این روایت. و اون روایت اینه که روزی ابوذر غفاری وارد مجلس پیامبر خدا شد، اول روز آفتاب میگه تازه زده بود و دیدم تو مسجد پیغمبر است و امیرالمومنین هیچ کس دیگه نیست. از وقت استفاده کردم اومدم و سلام کردم و عرض کردم یا رسول الله اوصنی، هر چی صلاح میتونی منو وصیت کن، هر سفارش لازم. پیغمبر خدا منو تحویل گرفت، به من فرمود نکم نا اهل البیت، تو خودی هستی، خلاصه به قول من بیشین تا واسط بگم. و ازش شروع کرد به گفتن. خیلی بیان طولانی است این روایت، از روایت مفصل ماست این روایت. و مرحوم مجلسی این روایت رو شرح کرد، عین الحیات، فارسی هم هست و عباراتش برای روزگار ما هم کاملا قابل فهمه. در اون کتاب شما این فقره رو میبینید که پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود که یا ابوذر اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع، اگر نور وارد قلب بشه قلب باز میشه و بعد گسترش هم پیدا میکنه، وسعتی پیدا میکنه. ابوذر آدم فهیمی بود، آدم خلاص فقیه بود به معنی اینکه میفهمید مطلب. اونجا پرسید که یا رسول الله و ما علامت ذالک، همینجوری شما رسیدیم فارغ میگه این قلبش نورانی حاجا التماس دعا، ده نفرم که من میگم بعد من فکر میکنم خبریه درسته و اون وقت توهم برام میداره، در حالی که باید علامتش باشه قلب نورانی چیه، مردم بگن رأی بگیرن مثلا. حضرت فرمون علامتش سه چیزه ابوذر، اون سه علامت همین است که زین العابدین از خدا تو این دعای امشب از سر شب تا صبح خواسته. توجه کنید، یکی چی؟ التجافی عن دار الخرور، دوم والانابه الى دار الخلود، سوم والاستعداد للموت قبل نزوله. یکی این که انسان نسبت به دار الخرور یعنی سرای فریب حالت تجافی داشته باشه، ازش کنده بشه. غرور تو فارسی به تکبر معنی میشه، ولی در عرب دیروز هم گفتیم این رو، بعضی از کلمات رو از عرب میگیریم ولی تو فارسی دخل تصرفی توش کردیم، گاهی اصلا معنیش به کلی عوض شده. کلمه عربیه ولی تو فارسی یه معنی دیگه میده. مثلا کلمه رشد، میگیم بچه رشدش خوبه، یعنی به عربا همین کلمه رشد رو بگی تعجب میکنی یعنی چی؟ چون رشد تو عربی معنی هدایته. اینی که ما اسمش میذاریم رشد، عربا اسمش میذارن نموف. ما میگیم رشد و نموف، درسته دوتایی با هم در کنار هم بکار میگیم. کلمه رشد رو از عربی میگیریم ولی معنی دیگه ای توش بکار بردیم. یکی از کلماتی که از عرب گرفتیم ولی معنی خودش رو استفاده نمی کنیم کلمه غرور و مغروره. ما غرور رو معنی تکبر، مغرورم به معنی متکبر می گیریم، در حالی که غرور معنیش فریبه، فریب دادن. مغرور یعنی فریب خورده، درست؟ و اون کسی هم که فریب می دهد یا غار میگن، غار بر وزن فاعل غارر شده غار، یا بهش میگن غرور، یعنی اون موجودی که زیاد فریبنده است. قرآن در مورد شیطان میفرماد ولا یغرنکم بالله الغرور، این موجود فریبکاری که زیادم فریب میده شما رو نسبت به خدا فریب نده. درسته؟ غرور معنی فریبه. اینجا دار الغروره، یعنی چی؟ جایی که قاعده و اصل و اساس برای اینه که آقای سعد چیه؟ هم شما گول خوردی هم من، مگه این که بریم حسابونو برسیم ببینیم ما جز گول خورده ها هستیم یا نیست. این که بعضی ها اصالات و صحت در مورد خودشون جاری میکنن میگن خب ایه به ما کجاست؟ نه، برعکس باید ببینیم. درسته؟ اینجا دار الغروره، درست شد؟ اصلا برچسبش چیه؟ اینکه آدما توی اشتباهن، تو فریبند. یعنی قرآن در مورد انسان میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اصل اینه که آدما چیه؟ باختن، ضرر کردن. درسته؟ اگر مگر اینکه بیای خودتو جزو این افراد بکنی، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگه اینجوری بشه؟ ولی اصل اینه که آقا باختی. درسته؟ اصل اینه که باختی، اصل اینه که فریب خوردیم ما. درسته؟ زن، مرد، بزرگ، کوچیک، آخوند، غیر آخوند، دانشگاهی، غیر دانشگاهی، مدرکدار، بی مدرک، با سواد، بی سواد، با کارمند، کارگر، بیکار، همه، یعنی فرقی نمیکنه. اینجوری نیست که چون من چهار کلمه مثلا ابجد حبس خوندم و ضرب زیدون بلدم اینا چیه؟ من از اون فریب نجات داده. این که من از این دارالغروب تجافی پیدا کنم، فاصله بگیرم، یعنی دل خودم، دل من کنده بشه از اینجا، وابستگی من نداشته باشم در دلم، که این اولین علامت قلب نورانیه. ولی اگه من فرض کنید سن ناسهش پول دستم میاد، یه دفعه چنان ذوق میکنم که یه خدا رو نمیشناسم، درست؟ یا اگه دستم بره به زمین و آسمان و در و دیوار بد میگم، اینا معلوم میشه که من وابستگی دارم. درسته؟ وقتی نوبت پرداخت وجوهات شرعیم میرسه، اگه هی احساس میکنم که از کوچه های مختلف دارم میفهمم خودم که دارم فرار میکنم. درسته؟ یا آقایی بود کارخونه دارم بود من دو جا واسه ما داشت محاسم میکرد، من از اول فهمیدم نمیخواد چیزی رو به عنوان سید شروع کنم، من چیزی ندارم میخواد چیزی کنم کارخونه کار میکنه و بعدم دیگه امور جارم من چیز اضافه ندارم به نظرشون، من فکر میکنم یه میلیون تومان رو خمس میدم. درسته؟ که اونم باز من نگرفتم ازش، یعنی نه که داد من نگرفتم، یعنی رفت که بیار بده شده به دیگری داده اون یه میلیونو نمیدونم. ولی از اولش معلوم بود که خونسه جهتگیری به اون سن بود، بهش گفته بودن که تو باید خونس بدی، اصلا اومده بود و داشت من روشن میکرد که مالا کارخونه داریم امور جاری بود، خیلی چیزی مهمی نیست. این در حقیقت همون دلبستگی به دارالغرور. یا نه بعضی وقتا من دلبستگی میده که مردم از من تعریف کنن. درسته؟ اگر آقای سعد بیاد پشت من نماز بخونه، من شما خیلی آدم خوبیم، یه کاری بکنم که بیاد، اگه نیاد عزا میگیرم. یا نه من فلان لقب رو بهم بدن، امروزیش هم وجود داره، مدرک فلان بگیریم نگیریم مدرک ها به چه درد میخوره، تا سنگ تا روی سنگ قبر فایده داره، ولی اون زیر وقتی ملک این ملک اون دوتا ملک میان میپرسه نمیگه مدرک این چیه، این کارشناسی ارشد باشه میگه نه ما حریم میگیریم نسبت بهش، یا آیت الله، یا آیت الله العظماست، درست همه رو میزن تو سر لاشخان میگن که خودت کی هستی. درست شد. التجافی عن دار الخلود، دوم بالانابه الى دار الخلود، یعنی همه توجه به آخرت باشه. بعضی انابه رو اینطوری معنی کردن، گفتن یه وقتی که شما یه چیزی اینجا هست داری زیر چشی تموشش میکنی، درسته، اما یه وقتی که به کلی برمیگردی به سمت او، یعنی همه وجودتو به اون نقطه توجه میدیم، یعنی انابه اینجوریه. درسته؟ ما گاهی اینجوری هستیم نسبت به آخرت یه زیر چشی نگاه میکنیم که اونم هست یا نیست، روی من به سمت دنیاست، اونو مثل آینه بغل که گاهی میپاییم، درسته، اینطوری آینه بغل رو میپاییم گاهی. اما بل انابه الى دار الخلود، یعنی تمام توجهش بشه که آخرت چی میشه. بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، این که پیش از آن که مرگ فرا برسه آماده بشیم، آماده بشیم، یعنی به قول مشهدی بریم قبر جا بخریم، ولی قبر جا بخریم نه، حالا بالاخره من بمیرم اگه تو دنیا آدم ها خونه نداشته باشن ولی کارتون خواب باشن، وقتی بمیرن یقینا چیه؟ یه جا پیدا میکنن، یعنی جنازه رو زمین نمیمونه، بلخواهی جایی میدن و اونجا هم اجاره ای نیست که بلندش کنن، هست دیگه سریجش اونجا هست، اونجا دیگه به این معنی آرامگاه، حالا به معنی دیگه آرامگاه هست یا نه نمیدونی. استعداد چیه؟ از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن استعداد آماده شدن برای مرگ چیه؟ فرمود سه چیزه: اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال و المکارم. واجباتش ببینه چیه انجام بده، محرماتم ببینه چیه ترک بکنه، و اون مکرمت ها و بزرگواری های اخلاقی رو هم بره در بر بگیره تا میتونه در خودش محقق بکنه. این سه تا علامت در کسی که باشه میشه قلب نورانی. امشب زین العابدین از خدا درخواست قلب نورانی کرده، از خدا از سر شب تا صبح، درسته، منتها قلب نورانی با توضیحی که جد بزرگوارش داده مشروع بیان کرده. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الخروج و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعا همیشه یه سال زیباست که ما هم بخوانیم هم واقعا به نحو تضرع از خدا درخواست کنیم و هم انشاءالله در این مسیر گام هایی که مناسبه با این دعا هست برداریم. عرضم تمام. خب روز یکشنبه و متعلق به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بی بی فاطمه زهرا صلوات الله علیها است، دلهای خودمون رو ببریم مدینه منوره و وارد حرم نورانی رسول خدا بشه. فقط شاید بتونیم جهتی رو تشخیص بدیم که در کدام جهت باید عرض سلام کنیم، ولی نمیدانیم که مزار و قبر بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها کجاست. السلام علیک یا سیدت نساء العالمین. صلى الله عليك يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. در نهج البلاغة فلما نفذ يده من تراب القبر حاجبه الحزن. زمانی که از دفن فاطمه فارغ شد و دستهای خودش و امیرالمؤمنین تکاند، غمهای عالم بود که بر دل امیرالمؤمنین سرازیر. و ارسل دموعه علی خده، اشکهای درشتی بود که پی در پی بر صورت امیرالمؤمنین میغلتید. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله. تنها جایی که پناه خودش رو یافت این بود که با پیغمبر خدا درد دل کنه. برگشت رو به قبر رسول خدا، عرض داشت السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قال يا رسول الله ان صفيتك صبري ورق لها تجلدي. يا رسول الله شما صبر و پایداری من رو در مواطن مختلف در بدر و احد و حنین و خیبر و بقیه جاها مشاهده کردید، اما من کنار قبر فاطمه دارم اعتراف میکنم که دیگه صبر من به پایان رسید. فلقد استرجعت المديعه واخذت الرهينه. يا رسول الله امانتي که 9 سال پیش به من سپرده بودی الان به شما بازگردوندم. اما یه جمله فرمود معناش این بود عرض داشت وقت لست زهرا، یعنی یا رسول الله من نمیخواستم به این زودی زهرا رو به شما برگردونم، زهرا رو دشمنان شما از دست من رو بود. اینجا امیرالمؤمنین با پیغمبر خدا عقده دل میکشود. دخترش زینب کبرا هم کربلا وقتی آمد کنار اون پاره پاره بدن بیسر برادر و هم حال اضطرار افتاد. پناه رو پیغمبر خدا یافت، صدا زد یا رسول الله یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملیک السما ادا حسین المرفل البندبا. این کشنه یه فتاده به همون حسین تو، این زین دست و پا زده در خون حسین تو. یه جمله دیگر رو هم اضافه کرد، دلها رو به آتش کشند، صدا زده و بناتو که سبایا یا رسول الله برخیز و ببین دختران تو رو دارن به صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم. الهی بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما، وجود شریف اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب شریف اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان، اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا عنایت و لطف و رأفت و رحمت اون بزرگوار رو نسبت به ما بیش از گذشته بگردان. خدایا به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. به دعای اون حضرت مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. به عنایت اون حضرت بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. به دعای امام زمان علیه السلام این بیماری اخیر را هر چه زودتر از صفحه گیتی محو و نابود بفرما. به عنایت امام زمان توفیقاتی که به خاطر این بیماری یا به خاطر سایر گناهان ما از ما سلب شده است، اون توفیقات رو به ما باز بگردان و آبروی سید الشهدا علیه السلام حسن عاقبت به ما ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام اونها که از ما طلب دعا کردن، همه اونها رو حاجت روا بفرما، مشکلات امور آنان را حل و اصلاح بفرمایید.